صبحانه با خبر امروز. ادامه درگیری‌های سنگین نیروی مقاومت با طالبان در دره پنجشیر. همزمان سران طالبان در حال نهایی کردن بدنه اصلی دولت بعدی افغانستان هستند. احتمال ادامه مذاکرات احیای برجام از روزهای پایانی شهریور. اروپا چشم انتظار نتایج مذاکرات دو جانبه تهران و آژانس. حمله تازه اسرائیل به اطراف دمشق به عنوان بخشی از استراتژی تازه برای مهار ایران. دو پایگاه شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. و ورود دو محموله شامل 6 میلیون دوز واکسن از چین و سبد کوواکس. نظام پزشکی ایران از آغاز صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون با کد QR خبر داد. سلام، از صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 13 شهریور 1400. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که نبرد در دره پنجشیر همچنان ادامه دارد و نیروهای مقاومت به رهبری احمد مسعود حاضر به کنار آمدن با طالبان نیستند، فرماندهان این گروه در کابل مشغول رایزنی برای تعیین هیئت حاکمه در حکومت بعدی افغانستان هستند. بعضی مقام‌های ارشد طالبان از قصد گروه برای اعلام دولت بعدی تا ساعات پایانی شنبه خبر دادند و حتی گزارش‌هایی هم از گزینش ملا عبدالغنی برادر به عنوان رهبر دولت طالبان منتشر شده. همزمان جامعه افغانستان آرام آرام تغییرات را تجربه می کند. از یک سو پوشیده شدن چهره زنان در دیوار نگاره ها و تابلوهای تجاری و سوی دیگر به خیابان آمدن گروهی از زنان در هرات و کابل، زنانی که نگران آینده خود و دخترانشان هستند. در این میان جامعه بین المللی هم هنوز به جمع‌بندی کاملی برای شیوه برخورد با طالبان نرسیده. برخی از جمله اتحادیه اروپا برقراری نوع ارتباط با حاکمان جدید افغانستان را لازمه کمک رسانی به مردم این کشور می‌دانند، هرچند همزمان تأکید می‌کنند که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. رئیس جمهوری روسیه اما درباره تبعات امنیتی تجزیه احتمالی افغانستان هشدار داده. در چنین شرایطی آیا کورسوی امیدی برای مردم این کشور باقی مانده؟ مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
گذرگاه بین المللی چمن در جنوب شرق افغانستان، فرار از آنچه برنامه جهانی غذای سازمان ملل خطر ناامنی غذایی شدید نامیده، خطری که نزدیک به 1/3 مردم افغانستان را تهدید می‌کند، حدود 14 میلیون نفر. مشکلات معیشتی آنقدر زیاد شده که عده زیادی را راهی این مرز کرده به امید ورود به پاکستان. این شهروندان افغان می‌گویند روزهاست که اینجا انتظار می‌کشند تا از مرز عبور کنند. میگویند طالبان به کسانی اجازه خروج از افغانستان را میدهد که مدارک هویتی پاکستانی داشته باشند. آنهایی که ماندند علاوه بر دغدغه های معیشتی خواسته های مهم دیگری هم دارند که به خاطرشان به خیابان ها میآیند. این تظاهرات عده ای از زنان در هرات و این هم خواسته هایشان از طالبان.
حق مسلم ماست،
حقوقی که حالا با توجه به تغییرات مطرح شده از سوی طالبان چشم‌انداز روشنی برای تحققشان نیست.
این حق و حقوقی که به مدت 20 سال تلاش کردین، زحمت کشیدین، دستاوردهای اخیر زنان نباید نادیده گرفته بشه. خواست ما از جامعه جهانی است که به خواسته های زنان لبیک بگن و صدای تک تک از زنان و جوانان افغانستان در سر تا سر دنیا باشن.
عده دیگر در دره پنجشیر در شمال کابل نه تظاهرات مسالمت آمیز در خیابانها بلکه زبان گلوله آن هم در میان کوه و کمر را برگزیدند. به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود از رهبران نامی مجاهدین، گروهی که از 24 مرداد و با ورود طالبان به کابل در پنجشیر تجمع کردند و جبهه مقاومت علیه طالبان را تشکیل دادند. درگیری هایشان با طالبان در چند روز اخیر بالا گرفته.
ما در مقابلشان تا آخرین قطره خون خود سازیم. از ملک ما، از وطن ما، از نواحی ملی، از تمام افغانستان دفاع میکنیم.
دو دو طرف مدعیند خسارات و تلفات سنگینی را به یکدیگر وارد کردند. در بعد حکومتداری اما طالبان دارد خود را برای اعلام یک دولت جدید در افغانستان آماده می کند. از زمان ورودشان به کابل هم تلاش کردند چهره مثبتی از خود به جامعه بین الملل عرضه کنند. در حالی که تلاش‌های طالبان برای تشکیل حکومت ادامه دارد، برخی گزارش‌ها از توافق رهبران این گروه بر سر ملا عبدالغنی برادر به عنوان رهبر حکومت حکایت دارند. به رغم همه این تحولات اما آمریکا، اروپا و متحدانشان عجله‌ای در پذیرش این گروه ندارند و همچنان دست به عصا راه می‌روند. رئیس جمهوری روسیه میگوید آمریکایی‌ها با وجود عملگرا بودنشان 1.5 تریلیون دلار در جنگ افغانستان هزینه کردند و نتیجه‌ای نگرفتند. و البته امیدوار است طالبان متمدنانه رفتار کند تا جامعه جهانی بتواند با این گروه تعامل کند.
روسیه علاقه به افغانستان تجزیه شده نداره. اگر این اتفاق بیفته دیگه کسی نیست که بشه باهاش صحبت کرد. اگر اینطوره باید در نظر بگیریم که طالبان هرچه زودتر وارد جامعه متمدن ملل بشه. اینطوری تماس، ارتباط و تأثیرگذاری بیشتره و میشه سوالاتی رو مطرح کرد.
و این موضع اتحادیه اروپا از زبان مسئول سیاست خارجیش.
برای حمایت از مردم افغانستان ما باید با دولت جدید تعامل کنیم. این به معنی به رسمیت شناختن اونا نیست. این یه تعامل عملیاتیه و با توجه به رفتار این دولت این تعامل افزایش پیدا میکنه.
رفتاری که حالا از طرف جامعه جهانی زیر ذره‌بین است و انتشار ویدیوهای این چنینی شاید بتواند به قضاوت بهتر کمک کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به نشست آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال پیگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از 30 شهریور ماه خبر داده. گفته می‌شود دبیر کل آژانس و رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران در نشست عمومی آژانس دیدار خواهند داشت و قرار است آقای گروسی خواستار تمدید توافق نظارتی بر برنامه هسته‌ای ایران شود. به گزارش بلومبرگ کشورهای اروپایی در انتظار نتیجه این دیدار هستند تا در مورد بردن پرونده ایران به شورای امنیت تصمیم گیری کنند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
احتمال سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران پیشاپیش نشست عمومی آژانس. برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری بلومبرگ می‌گویند که نتیجه این دیدار می‌تواند سرنوشت مذاکره‌های احیای برجام را تعیین کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بارها خواستار تمدید اجازه دسترسی به دوربین‌های نظارتی این نهاد از سوی ایران شده. دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای این کشور نصب شدند. در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران، مجلس این کشور قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تهران ملزم به کاهش بیشتر همکاری‌هایش در قالب برجام و قطعنامه 2231 شد. از جمله توقف بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های گسترده آژانس. حالا و با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، قرار است رافائل گروسی پیش از انتشار گزارش ماه جاری آژانس با مقام‌های دولت تازه در تهران دیدار کند. دیداری که اگر به کاستن از تنش‌های تهران و آژانس منجر نشود، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران افزایش خواهد یافت. گرچه احتمال می‌رود روسیه و چین از این قطعنامه حمایت نکنند، اما می‌تواند مذاکره‌های آتی دولت ابراهیم رئیسی با اعضای باقی مانده در برجام و آمریکا بر سر احیای این توافق را تنش آلود کند. خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید که ممکن است دور هفتم مذاکره‌های احیای برجام در روزهای پایانی شهریور و در حاشیه نشست‌های آژانس برگزار شود. مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین پس از 6 دور به دنبال روند تغییر دولت در ایران متوقف شد.
ما به طور جدی از ایران می‌خواهیم که هر چه زودتر به طور سازنده به پای میز مذاکره بازگردد. آماده انجام این گفتگوها هستیم، اما این فرصت همیشگی نخواهد بود.
در روزهای گذشته آلمان، فرانسه و اتریش از ایران خواستند که هر چه زودتر این گفتگوها را از سر بگیرند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که میگوید احتمال دارد از سرگیری این مذاکره ها 2 تا 3 ماه طول بکشد، اروپایی ها را متهم به بی‌عملی کرده و رفتار آمریکا را بی‌مسئولانه دانسته.
در تماس تبریک وزرای خارجه آلمان، فرانسه و اتریش در خصوص سیاست خارجی متوازن و تنظیم روابط با اتحادیه اروپا، ارسال واکسن، افغانستان، منطقه و برجام بحث شد. تاکید کردم که مذاکرات وین باید منافع و حقوق ایران را تضمین کند. رفتار غیرمسئولانه آمریکا و بی‌عملی اتحادیه اروپا باید پایان یابد.
حالا به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی در حال افزودن به فهرست خواسته‌هایش برای چانه‌زنی‌های تازه در وین است. چندی پیش رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران که ریاست تیم مذاکره کننده این کشور را در وین بر عهده دارد، این خواسته‌های تازه تهران را مانعی بر سر احیای برجام خوانده بود. در جریان گفتگوهای احیای برجام، به رغم تاکید تهران و واشنگتن بر کاهش موارد اختلاف، همچنان اختلاف نظرهای شدیدی بر سر برخی مسائل باقی مانده. به ویژه اصرار ایران بر لغو تمام تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های غیرهسته‌ای بر این کشور که برخی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم وضع شدند. با این حال دولت تازه ایران میگوید چندان نگران تحریم ها یا حتی حفظ برجام نیست. حسین امیر عبداللهیان هفته گذشته به آمریکا و اروپا هشدار داد که دولت ابراهیم رئیسی با دولت پیشین ایران تفاوت اساسی دارد.
از ادبیات تهدید هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت و اگر بخوان این ادبیات رو ادامه بدن، پیام سازنده ای برای دولت جدید نیست.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی در تلاش است دور زدن تحریم های آمریکا را جایگزین مذاکره کند و همچنان به غنی سازی 60% اورانیوم ادامه دهد، واشنگتن به تهران هشدار داده که چنین اقداماتی یک خطای محاسباتی است. آنچه که میتواند با بستن درهای گفتگو یادآور دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باشد که تنها نتیجه‌اش صدور قطعنامه های بیشتری علیه ایران بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خبرگزاری رسمی سوریه از دور تازه‌ای از حملات موشکی منتسب به اسرائیل به پایگاه‌های شبه نظامیان تحت حمایت ایران در اطراف دمشق خبر داد. سانا ادعا کرده که تعدادی از این موشک‌ها را در آسمان دمشق رهگیری کرده. آیا اسرائیل بر اساس استراتژی جدید خود به دنبال افزایش فشار بر ایران در جبهه‌های مختلف است؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بار دیگر حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در سوریه. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که حمله بامداد جمعه اسرائیل محل استقرار شبه نظامیان تحت حمایت تهران را در برزه و جمرایا واقع در اطراف دمشق هدف قرار داده. پیش از این اسرائیل بارها درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه هشدار داده بود.
ایران خطری واضح برای ثبات منطقه و صلح جهانی است و جهان چنین چیزی را نمی‌پذیرد. ایرانی ها باید بفهمند ادامه این سیاست بدون پرداخت بها محال است.
گزارشی درباره تلفات و خسارت‌های احتمال این حمله منتشر نشده. بنابر گزارش‌ها هواپیماهای اسرائیلی از آسمان لبنان موشک‌ها را به سوی سوریه شلیک کرده‌اند، موضوعی که پیشتر با اعتراض دولت‌های لبنان و سوریه و شکایت آنها به شورای امنیت هم همراه شده بود. همزمان یک موشک ضد هوایی شلیک شده از سوریه با عبور به حریم هوایی اسرائیل در آب‌های ساحلی این کشور در دریای مدیترانه سقوط کرد. رسانه‌های اسرائیلی احتمال دادند یک موشک شلیک شده از سوی پدافند هوای سوریه هنگام دفع حمله جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان اسرائیل عبور کرده و در سواحل تل‌آویو فرود آمده است. این حمله چند روز پس از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران به سوریه و دیدار با مقام‌های این کشور صورت گرفت. وزیر خارجه‌ای که حمایت از گروه‌های نیابتی ایران که برخی از آنها در منطقه مستقر هستند را از برنامه‌های اصلی خود معرفی کرده است.
ما با افتخار و با قدرت از متحدین خود و از جبهه مقاومت
28 مرداد گذشته هم اسرائیل موازی را در دمشق و حمص بمباران کرد که برابر گزارش ها تا آن بین 4 تا 11 تن از شبه نظامیان تحت حمایت تهران کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیرش با نخست وزیر اسرائیل حمایت خود را از تقویت سامانه گنبد آهن اسرائیل اعلام کرده بود.
درباره پایبندی خلل ناپذیر ایالات متحده به اسرائیل صحبت خواهیم کرد. من کاملا اقدام اسرائیل را در نوسازی سامانه گنبد آهنین تایید می‌کنم. درباره تهدیدهای ایران و تعهدمان به تضمین عدم دستیابیش به سلاح اتمی هم بحث خواهیم کرد. اما ما دیپلماسی را در اولویت قرار می‌دهیم و خواهیم دید ما را به کجا خواهد رساند.
نخست وزیر اسرائیل در سفر اخیرش به آمریکا به وزارت دفاع این کشور هم رفت و با وزیر دفاع و دیگر مقام‌ها درباره همکاری‌های دفاعی مشترک گفتگو کرد. فعالیت‌های منطقه تهران از نگرانی‌های اصلی مشترک میان اسرائیل و آمریکا.
امنیت اسرائیل برای ما اصلی خلل ناپذیره. ما به دنبال راه حلی برای همه این چالش ها از جمله امنیت منطقه‌ای و نگرانی های مشترکمان درباره ایران و نقشش در منطقه هستیم.
در شرایط موجود ادامه سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و چه بسا تشدید آن می تواند به تنش های موجود دامن بزند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه هلند. آقای گلریز، ادامه حملات اسرائیل به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دمشق، بامداد روز گذشته هم باز شاهد حمله موشکی اسرائیل بودیم. به نظرتون دلیل ادامه دار بودن این حملات در چه هست؟ پایگاه‌های ایران و شبه نظامیانش در سوریه تا چه حد گستردگی دارن؟
درود بر شما و بینندگان عزیز، خوشحالم که بعد مدت‌ها دوباره با هم صحبت می‌کنیم. اسرائیل با راهبرد خودش به عنوان جنگ در جنگ ها که منظورش عقب نشینی جمهوری اسلامی از مرز شمالی خودش هست در سوریه ادامه میده و در عمل از نظر نظامی سعی میکنه که تا این در این خصوص هم میتونیم بگیم که بنا به گزارشاتی که نه فقط خود اسرائیلی ها بلکه امریکایی ها هم و جمهوری اسلامی تا حدودی بیرون داده، نشون میده که خیلی هم ناموفق نبوده در اینکه نگذاره در سوریه یک حزب الله دیگری به وجود بیاد، تسلیحات داشته باشه، مهمات و همچنین موشک هایی که بتونه از شمال اسرائیل رو تهدید بکنه. به خاطر همین ما گهگاه این رو میبینیم بنا به رسوندن مهمات و موشک هایی که از طرف ایران و از مرز عراق و طرف سوریه میره. در عین حال یک بُعد دیپلماتیک هم داره جناب آقای تاهواز، و اون بُعد دیپلماتیکش هم برمیگرده به پیامی که داره سعی میکنه از این طریق به واشنگتن بده، به کشورهای منطقه بده و همچنین به جمهوری اسلامی که با هر اتفاقی که بیفته اسرائیل منافع امنیتی خودش رو اولویت قرار میده و اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بتونه در سکوت ادامه بده کمک به شبه نظامیان شیعه رو در تهدید اسرائیل.
آقای گلریز، استنباط من از صحبت شما این هست که معمولا وقتی حملات انجام میشه که یا تهدید جدی وجود داشته باشه، چه ارسال محموله جدید و چه تحرک نظامی. حالا رویترز گزارش داده که نخستین محموله سوخت ایران با کامیون از سوریه به لبنان منتقل میشه. به نظرتون واکنش احتمالی اسرائیل چه خواهد بود؟
راستش مسئله سوخت بنزین خب فرق میکنه با موضوع تسلیحات و موشک هایی که فرستاده میشه. ما قبلا هم دیدیم اگه خاطرتون باشه که گهگاه خبر میومد که کامیون های پر از پول یا کامیون های مختلفی یا ماشین خودروهای مورد اصابت پهپادی یا موشکی قرار میگیرن در سوریه که به هر حال این مسئله حساس نظامی درش بود. ولی مسئله سوخت به لبنان فرق میکنه از نظر دیپلماتیک و همچنین از نظر افکار عمومی در لبنان متفاوته. افکار عمومی اگر اسرائیل بخواد مسئله سوخت میدیدن در لبنان مشکل جدی بحران وجود داره و حزب الله سعی میکنه با کمکایی که از ایران میگیره نقش خودش رو در جامعه قوی تر نشون بده به عنوان یک نیروی حامی مردم. و اگر اسرائیل بخواد به این وضع وارد صحنه بخواد بشه، با مسئله کشتی فرق میکنه. من فکر میکنم وارد صحنه بشه شاید مسئله افکار عمومی رو از دست بده و احتمالش من خیلی بالا حقیقتا نمیدونم.
از این جهت که واردات سوخت از ایران میتونه که باعث تحریم لبنان بشه، ولی به نظرتون آیا این تحریم ها میتونه اثری داشته باشه، حالا چه بر گروه حزب الله چه بر لبنان؟
انقدر لبنان وضعش خراب هست متاسفانه و از نظر سوخت، از نظر میدونید زباله‌دان بسیار بسیار بزرگی شده شهر بیروت به خاطر اینکه زباله ها جمع نمیشن و بحران‌های متعددی داره.
به خصوص کمبود برق که این روزها بسیار جدی هست و گفته میشه که بخشی از این سوخت برای تامین برق قراره که استفاده بشه.
واقعاً کمبود برق یکی از مسائل مهمیه و من فکر میکنم شاید بخشی از مذاکراتی هم هستش که احتمالاً در عراق انجام میشه و خیلی حساسیت اسرائیل روی اون نداره چون منافع ملی امنیتی حساس خودش و حیاتی خودش رو به خطر نمیندازه، بلکه حتی میتونه باعث این بشه که افکار عمومی در لبنان همونجوری که عرض کردم خدمتتون برگرده و به حزب الله هم خیلی کمک نخواهد کرد چون اینا در عمل چسب زخم مشکلات بحران در لبنان و حزب الله یکی از مهمترین دلایل این بحرانه. همون انفجاری که سال پیش ما دیدیم دلیلش این بود که حزب الله خب مواد منفجره قائم کرده بود و احتمالاً این آخرین انفجار هم نخواهد بود. از این جهت فکر نمی‌کنم که خیلی بخواد به حزب الله در دراز مدت کمک بکنه یا برای اسرائیل تهدیدی به اون معنا باشه.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون.
خب گمرک ایران از ورود محموله شامل بیش از 4.5 میلیون دوز واکسن کرونا سینوفارم از چین خبر داده. یک روز قبلتر هم سومین محموله واکسن‌های سبد کوواکس شامل نزدیک به 1.5 میلیون دوز واکسن آسترازنکا هم وارد ایران شد. با وجود سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون در ایران، آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا همچنان بالاست. خبرگزاری‌های ایران از درگذشت حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح هم بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر دادند. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
رهبر هر کس را میتواند به عنوان فرمانده هر بخش از نیروهای مسلح تعیین کند و بقیه باید ازش بود.
حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران که او نیز به مانند هزاران شهروند ایرانی در خیز اخیر کرونا جانش را از دست داد. با شیوع سویه دلتا در ماه‌های گذشته مرگ و میر در ایران بارها رکورد شکست است. تعداد فزاینده مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها باعث شده تا به دلیل اشباه شدن ظرفیت بیمارستان‌ها به صورت سرپایی درمان شوند. طبق آمار سازمان غذا و دارو ایران، ماه گذشته مصرف داروهای مانند رمدسیویر ظرف دو هفته 8 برابر افزایش پیدا کرد. بسیاری از متقاضیان برای تهیه این داروها به بازار سیاه رجوع داده شدند. حالا تعدادی از داروخانه های دولتی مانند هلال احمر و 29 فروردین قسمت هایی را راه اندازی کردند تا بخشی از تقاضا برای داروهای درمان کرونا را تامین کنند.
داروخانه های دیگه هم رفتیم متاسفانه نداشت، هیچ کدوم نداشتند یا گاهی اوقات خودشون پیشنهاد حالا مثلا به قول معروف داروی 150 تومانی رو میگفتن که 3 میلیون 4 میلیون خب یه خورده جالب نیست، درست نیست.
به غیر از دارو، برخی تجهیزات پزشکی هم برای درمان کرونا کمیاب شدند. کمبود اکسیژن به خصوص در استان خراسان بحرانی شده است.
تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان از 900 نفر گذشته و بیشتر این بیماران مبتلا به کرونای نیازمند اکسیژن هستند. برخی از دستگاه‌های اکسیژن ساز کوچک هستند که آنها پاسخگوی نیاز بیمارستان‌ها نیستند.
وضعیت واکسیناسیون کرونا که در ماه‌های گذشته کندیش مسبب اصلی بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا معرفی می‌شد، حالا شاید وضعیتی امیدوار کننده تر پیدا کرده باشد. هفته گذشته رسانه‌های داخل ایران از بسته شدن برخی از مراکز واکسیناسیون به دلیل نداشتن واکسن خبر دادند. اما دیروز مقامات گمرک این کشور از ورود یک محموله 5 میلیون دوزی واکسن سینوفارم از چین به تهران خبر داد. پیشتر هم سازمان گمرک از ورود نزدیک به 1.5 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از طریق سازوکار کوواکس خبر داده بود. با این وجود، با توجه به قرمز بودن اکثر شهرهای ایران و درصد پایین افرادی که به طور کامل واکسینه شدند، به گفته برخی کارشناسان، آمار مرگ و میر در هفته‌های آتی همچنان صعودی باقی خواهد ماند. حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که علت تعلل در واردات واکسن را به گردن تحریم بیندازد. اما افشاگری بسیاری از مسئولین در ماه گذشته حاکی از تأخیر تعمدی در واردات واکسن‌های خارجی است.
این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آذر ماه سال گذشته آیت الله خامنه‌ای با سیاسی کردن واکسیناسیون ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد، اما با بحرانی شدن وضعیت شیوع کرونا در ماه گذشته او تلویحاً از موضعش عقب نشینی کرد و دستور داد تا از هر راه ممکن واکسن به ایران وارد شود. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز جمعه نزدیک به 9.5 میلیون نفر در این کشور به طور کامل واکسینه شدند. چیزی نزدیک به 11% از کل جمعیت کشور. این شاخص در ترکیه به حدود 47%، در عربستان سعودی به 44% و در امارات به حدود 78% رسیده است. در حال حاضر 306 شهر ایران در وضعیت قرمز، 110 شهر در وضعیت نارنجی و 32 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بحث مربوط به کرونا برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، نگرانی ها از گسترش سویه جدیدی از ویروس کرونا با نام میو یا مو افزایش یافته. در مورد این گونه و اثر بخشی احتمالی واکسن های موجود برامون توضیح میدین؟
خب این واکسن، این سویه هم باز مثل سویه لامدا از آمریکای جنوبی برای اولین بار در آمریکای جنوبی کشور کلمبیا تشخیص داده شده. حدوداً یک ماه بعد از تشخیص لامدا در کلمبیا این تشخیص داده شد. به نظر میرسه و بر اساس مطالعات آزمایشگاهی به نظر میرسه که این ویروس قدرت تهاجمی بیشتر و بیماریزایی بیشتری داره و همطور که اشاره فرمودید مشکل اصلی و نگرانی اصلی در این هست که نوع تغییراتی که در این سویه ایجاد شده به نظر میرسه که فرار از واکسن بیشتری به نسبت سویه های قبل داشته باشه. به سرعت این سویه باز دوباره با قدرت تهاجمی که داره و قدرت انتقال زیادی که داره، الان نمونه های از اون حتی در اروپا مشاهده شده. به نظر میرسه که هرچند هنوز از نظر سازمان بهداشت جهانی به عنوان یه سویه غالب معرفی نشده، اما این پتانسیل وجود داره که اگر کشورهایی مثل ایران به خصوص دروازه های خودشون رو برای این سویه های جدید باز نگه دارن، واقعا فرار از واکسن توسط این سویه میتونه دردسر عمده‌ای برای کشورهای مثل ایران ایجاد بکنه.
آقای دکتر، به ایران اشاره کردین. وزیر بهداشت آقای عین‌اللهی روز گذشته اعلام کرد که از امروز دیگر نگرانی در مورد تامین واکسن نداریم و فقط بحث تزریق میمونه. آیا واقعا این گونه است یا اینکه باز هم شاهد ادعاهای بی‌پایه و اساس هستیم؟
خب همونطور که فرمودید ادعاها خیلی زیاد هست و از ابتدا همین ادعاها بوده که ما رو به این وضعیت سیاه رسونده. امیدواریم واقعا ادعاهای این روزهای وزارت بهداشت و مسئولین دیگه یک مقداری عینیت پیدا بکنه. به نظر میرسه شاید اینها قرار هست که واقعیات رو ببینن، به دلیل اینکه اگر تا حالا سویه ووهان رو، نمونه واکسن ووهان رو انکار میکردن، سازمان غذا و دارو قرار بر این گذاشته که اون واکسن رو هم مورد بررسی قرار بده. اگر قرار بر این بوده که تا حالا بر اساس تبلیغات و ادعاها همه پولها و منابع مالی رو بریزن برای تولید واکسن داخلی که فقط یه ادعا بوده، حالا میخوان به هر حال برگردن به واردات واکسن. اگر واقعا این برگشت به واقعیات و دیدن حقیقت‌هایی که امروز ما باهاش روبرو هستیم واقعا عینیت پیدا بکنه، این خبر خوبی هست. اما همطور که فرمودید باز هم ما باید صبر بکنیم ببینیم اینها حتی در حد ادعا باقی میمونه یا اینکه عینیت و واقعیت بخشیده میشه به این ادعاها.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
روز گذشته 11 جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایرانی در سال 1367 در سوئد برگزار شد. اما یک روز قبلتر در 10 جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، یک شاهد عینی که در سال 67 در زندان حضور داشته شهادت داد که ابراهیم رئیسی را در اتاق هیئت مرگ دیده است. این شاهد عینی نصرالله مرندیس که در دهه 60 به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی و به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای مرندی برای گفتگو همراه ما هستند. آقای مرندی، نحوه رسیدگی به اتهامات وارده به شما چگونه بود و آقای نوری چه نقشی رو در این میان ایفا می‌کرد؟
حمید نوری یا حمید عباسی بخشی از اون سیستم سرکوب قوه قضاییه رژیم است، به طور خاص در سال 60. من در سال 60 به من حمله میکنن به خونمون برای دستگیری من نمیخوام با اونا برم، اونا منو به رگبار میبندن، من از پا مجروح میشم، بیهوش میشم. 48 ساعت بعد منو به شعبه اوین میبینم زمانی که به هوش میام. 4 ماه مستمر شدیدترین شکنجه ها رو بر من با اون شرایطی که داشتم انجام میشه. حمید نوری در اون مقطع من ندیده بودمش، ولی به عنوان یک پاسدار و یک کمک بازو در شعبات بود. من مشخصا حمید نوری رو اولین بار در سال 66 در بهار 66 در گوهردشت میبینم و در اون موقع هست که حمید نوری و ناصریان به عنوان دادیار، یعنی افرادی که مسئولیت حقوقی یا به عنوان به نوعی معاون دادستان در زندان حساب میشدن، تصمیم گیرنده برای هر جنایت و هر شکنجه برای زندانیان از جمله من داشتن.
آقای مرندی، خب از دادگاه برامون بگین. شما دومین شاهدی بودی که در جایگاه قرار گرفتید. در این جلسه دادگاه چه گذشت و در مورد صحبتهایی که شما کردید به عنوان شاهد برامون توضیح بدید.
من زمانی که دادگاه دادستان شروع کرد سوالات رو از من کرد. من قبلا مفصل در چندین جلسه در باز شعبه پلیس اطلاعات خودمون نسبت به حمید عباسی یا حمید نوری داده بودم. دادستان یک بار دیگه پرونده رو همه رو مرور کرد در یک فضای کاملا آزادانه که حمید نوری به عنوان متهم در اونجا نشسته بود و تمام تک تک مواردی که من خودم شاهد بودم و سعیم کردم حتی شنیده هامو اصلا به کار نیارم، به طور اینقدر حجمش بالا بود که در واقع به طور فشرده مجبور شدم رد بشم. حمید نوری جنایت های بسیاری در گوهردشت کرد. حمید نوری زمانی که علی طاهرجویان یک هوادار سازمان مجاهدین رو تحت شکنجه قرار میده در بهار خرداد 66 برای اینکه روابط سازمانی و هواداران مجاهدین رو در اون بند که بیش از 180 نفر بودن بیاره و اون رو باش تحت فشار قرار میدن، حمید علی طاهرجویان برای اینکه از دست شکنجه های حمید عباسی خلاص بشه خودش با آتش میکشه و حمید عباسی باید اجازه خروج از زندان رو برای مداواش میداد و نداد، یک هفته بعد هم علی طاهرجویان کشته میشه. و از این نمونه ها من چندین نمونه در دادگاه گفتم و شدیداً استنباط خودم اینه که هم برای دادستان ها و هم برای قضات مواردی جدیدی بود که به پرونده حمید نوری اضافه میشد.
یکی از مواردی که آقای مرندی شما بهش اشاره کردین در مورد ابراهیم رئیسی هست و اینکه شما ایشون رو در اتاق هیئت مرگ دیدید، در این رابطه هم برامون کوتاه توضیح میدید.
نکته جالبی گفتید. من 3 بار به راهروی کلیدور مرگ برده شدم. یک بار 15 مرداد 67، یک بار 22 مرداد 67 و یک بار هم 25 مرداد 67. زمانی که منو ناصریان صدا میکنه به کلیدور به هیئت مرگ میبره، در اون مقطع 5 نفر رو میبینم. رئیس نیری به عنوان حاکم شهر بود، سمت راستش اشراقی نشسته بود، دادستان بود و در کنارش پور محمدی بود، نماینده وزارت اطلاعات بود. البته اون موقع من پور محمدی رو نمیشناختم، بعدن شناختم، ولی سمت چپش رئیسی نشسته بود. بله، رئیسی رئیس جمهور فعلی رژیم کسی بوده که یکی از نقش‌های تعیین کننده و تصمیم گیرنده ها بر اعدام داشته و به طور مشخص فعال بوده که بتونه هر چی بیشتر اعدام کنه. رئیسی رئیس جمهور قتل عامه، رئیس جمهوریه که در نقشی که در اون کشتار که من معتقدم بیش از 30,000 نفر چرا میگم 30,000 نفر؟ چون که حجم هواداران مجاهدین تا اونجا که ما اطلاع داریم بیش از 90% از این اعدام شدگان هستن.
بله.
و بقیه نیروهای آزادی خواه که اعدام شدن رئیسی نقش داشته بر تک تک این اعدام.
بسیار سپاسگزارم نصرالله مرندی از اینکه با ما همراه بودید.
با تشکر از این فرصتی که دادین تونستم بخشی از مشاهداتم و خدمتتون عرض کنم.
مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی که به تازگی اخباری حاکی از حلاش جمهوری اسلامی برای ربودنش هم منتشر شد، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر 11 قسمت از این مجموعه رو می‌بینیم که اختصاص داره به فرزاد انصاری فر.
فرزاد انصاری فر 28 ساله بود، ساکن بهبهان. شغلش سرامیک کاری بود، از کودکی کار میکرد. تمام تلاشش این بود تا کمک خرج خانوادهش باشد.
سال 24 آبان بود، بابام بهش گفته بود که شهر شلوغ شده و اینا، بچه ها نرید اونجا. بعد فرزاد گفت که حالا بریم، مگه چی میشه، مگه میخوام چی کار کنیم؟ بنزین 3,000 تومانی با چجوری بزنیم؟ من یه کارگر بستم برم کار کنم، چقدر کار کنم برم بیام، اونم با موتور که توی سرما و گرما دارم میرم کار میکنم، زحمت میکشم بخوام بنزین 3,000 تومانی بزنم. ما بالاخره اعتراض داریم، اعتراضی که حق ماست. بابام گفت نه اینا رو هم ندارم، ممکنه کشته بشید. گفت بزنم، بذار کشته بشید، ولی یه ملت راحت میشن.
آرزوی فرزاد این بود که روزی صاحب خانه ای شود.
همیشه هزینه‌هاشو زن میکرد، میگفت میخوام آرزوی که تو سر دارم بهش برسم. آرزوشم یه خونه بود، چون که خونه پدرم اینا اجاره بودن. اینا میگفت فرزانه اول یه خونه بگیرم بعد زن میگیرم. واقعا هزینه که جمع کرد خونه گرفت، تونست خونه بگیره، اونم تو بهش رسوان. هزینه هایی که جمع کرده بود شد خونه تو بهشت رضوان.
بهشت رضوان حالا جایی است که هر روز مادر فرزاد برای دیدن فرزندش به آنجا می رود.
اولاد او چه دستورت ندار، او چه نکشت آتیش بجوره هم از
عکس جنازه فرزاد از تلویزیون پخش شد. مامانم یک لحظه که تلویزیون پخش بکنه یک لحظه فقط فرزاد رو می بینه. باور میکنه چاقوی پیشش گذاشته بود، چاقو رو بردار بزنه توش میکنمش دختر عمم گرفتش. اگر اون لحظه دختر عمم نبود مامانم خودش رو میکشت. یادم بدترین شب زندگی بود، حتی بدتر از شب مرگ فرزاد بود.
مادر فرزاد مرگ فرزند را باور نکرده. قلبش زخمی است، چنان زخمی که چند بار تصمیم گرفته زندگیش را تمام کند.
الهی به حق فاطمت از زهرا اشکلم بردم، او قاتل فرزادم.
اینجا بهانه نگاه زنگه.
فرزاد روز 25 آبان 98 در بحبوحه اعتراضات یک ساعت پس از تعطیلی کارش از پشت سر گلوله خورد و در جا جان باخت.
من تو خونه بابا میناس زندگی میکردم، بعدی اتاق که داشتیم به تو اتاق، یعنی من تو حیات داشتم، اونا ساختموش دورا بود. فرزاد همیشه که میخواست بره سر کار اول صبح ساعت مثلا 6 دینا بود میومد پشت در اتاقم، صدای عجیب و غریب در میآورد. میدونست من حساسم که از خواب بیدار بشم اینا، یا میترسم، همیشه منو میترسون. دیرم برای روزایی که پیشم از رازاش میگفت، از درد دلاش همیشه میگفت فرزان آیندم خیلی خوبه، مطمئنم آینده روشنی دارم، مطمئنم که به چیزایی که میخوام میرسم. دوست داشت با خوشحالی ها شریک باشم، با غم ها شریک باشم.
دم خیابون بود که فرزاد کشتن، دم خیابون بود که زندگی فرزاد به پایان رسید.
فرزاد فلکه شیراز بود رو خیابون خونمون، یه گلوله خورد پشت سرش، مغزش رو متلاشی کردن. آدمایی که اطرافش بودن هیچ کدوم باعثی که آشنا بودن، ولی هیچ کدوم فرزاد رو نمیشناختن، چون که جوری که گلوله زده بودن از اینجا زده بود بیرون. صورتش واقعا داغون شده بود، یعنی پسر عموم که بالای سرش بود نشناخته بوده که فرزاده، شک کرده بود ولی نمیدونست که فرزاده. بعد من اونجا وایساده بودم، متوجه شدم که یه جوونی داره میزنن تو پیکاپ، نمیدونستم که فرزاده. رفتم جلوتر نگاه کنم، یکی از بچه ها نذاشت، گفت نرو، شروع ممکنه تو هم تیر بخوری. گفتم برم ببینم این جوون کیه، شاید آشنا باشه. گفت نه، نرو جلو، نبود که فرزاد بود داشتن میذاشتن تو پیکاپ. مغز فرزاد رو متلاشی کرده بودن. فرزاد چیکار کرده بود؟
مغز فرزاد را متلاشی کردند و تمام خاطرات خانواده پیش چشمشان ورق خورد. خاطرات روزهایی که پدر خانواده برای دفاع از خاک ایران راهی جبهه‌های جنگ شده بود.
پدرم جانباز این مملکته. پدرم برای این مملکت، برای آرامش و آسایش ما ایرانیان رفت جبهه، جنگی، جانباز شد. عضوی از بدنش را از دست داد. ولی جوابشو با چی دادن؟ با مغز متلاشی شده فرزاد 27 سالش پس دادن.
خیلی بچه مؤدبی بود، خیلی بچه سالمی بود. از سر کار که برگشته از پشت تیر خورده بسرش. ما خودمون نزدیک اون منطقه مدوده بودیم که بچه هم تیر خورده، 150-100 متری خونه بوده. 25 اتفاق افتاده بود، جسد 28 تحویل گرفت که خاک شدیم.
28 آبان بود که گفتن جسد رو تحویل میدیم، سرسلایی نباشه، شروع کاری هم در نیاریم. ما اونجاییم، حواسمون هست به کاراتون. حتی من گفتن هیچ کس زلودار من نیست، من حرفمو میزنم. دیگه بزرگتره اومدن خیلی با هم صحبت کردن، گفتن اینا تهدید کردن که اگر بخوای سر صدا چیزی انجام بدی اونجا جسد تحویل نمیدن، خودشون شبونه خاکش میکنن. مامانم هر روز کارش اینه که بره رو مزار فرزاد، هر روز میره. وقتی هم میره برعکس میشینه، مثلا عکس مزار فرزاد مثلا بالا گذاشته، مامانم پایین میشینه. میگم چرا میری اونجا میشینی بوسته بر اونجا میزنی، مثلا اونجا رو نوازش میکنی، مثلا پایین مزارو. میگه سر فرزاد این قسمت گذاشته، فرزاد سر زخمه. اونا فرزاد تنها رو نکشتن، اونا تمام خانواده منو کشتن، اونا پدر مادر منو کشتن، اونا منو کشتن. با کشتن فرزاد تمام زندگیمون تباه کردن، با کشتن فرزاد خانواده ما از هم پاشیدن. بعد از فرزاد دیگه هیچ آرامشی تو خانواده‌ام نیست. من هر روز با اشکای پدر مادرم باید روزی 1000 بار بمیرم و زنده بشم. مادرم هر روز سهمیه نهار فرزاد میذاره جدا، هر روز این کارشه. میگه فرزاد برمیگرده گرسنه نشه، این سهمیه نهار فرزاده. بعد فرزاد چیزی که نمیاد این نهار میذاره توی ظرف یه مبسته میده کسی که میاد سن گرسنه باشه. حالا میگه تا بکنم فرزاد اینو خورده، هنوز رخت و خوابای فرزاد رو شبا پهن میکنه. میگه جای فرزاد من آقای بلند شد تا ما رفت خواب جلوتر جمع کردی با مون دعوا میکنه، میگه فرزاد همیشه ساعت 6 میرفت سر کار، شما چرا 5 نیم بلند شدید اینا چیزا رو جمع کردید تا جلوتر جمع کردید؟
فرزانه انصاری فر تنها به جرم اینکه دادخواه خون برادرش شده بارها زیر فشار نهادهای امنیتی ایران قرار گرفته است.
من بازداشت شدم، حتی تو زندان اهواز رفتم، اونجا شاید التماس میکردم تا یه لیوان آب بهمون بدن، اونم چی؟ آب گیرالود کثیف برامون بیاوردن. من 9 روز تو زندان بودم، برام 9 سال گذشت. من مردم، فرق با مرده ها ندارم، من چیزی با سپاه ندارم.
فرزانه میگوید اگرچه قلب من هم زخمی است، اما تا زنده ام دادخواه خون برادرم هستم.
شما حق زندگی کردن رو از فرزاد گرفتید، ولی نمیتونید حق فریاد زدن من رو از من بگیرید. من فریاد میزنم، فریاد میزنم تا روزی که عدالت برپا بشه، فریاد میزنم تا روزی که عدالت اجرا بشه، فریاد میزنم تا روزی که قاتل برادرم به مجازاتش برسه.
آگاتا کریستی از پرخواننده ترین نویسندگان جهان است و شخصیت های رمان های او از جمله هرکول پوارو و خانم مارپل از معروف ترین شخصیت های ادبی در جهان به شمار می روند. منتقدان رمان پرده او را که به ترجمه چند مترجم در ایران نیز منتشر شده اثری متفاوت و یکی از برجسته ترین آثار جنایی قرن 20 تلقی می کنند. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، آثار آگاتا کریستی چه شاخصه هایی دارند؟
خب آقا کریستی که در سال 1890 متولد شد و در 1976 در 85 سالگی درگذشت، از نویسندگان دورانی است که موسوم به عصر طلایی کارآگاهی نویسی کلاسیک هستند، یعنی دورانی که ادبیات کارآگاهی با اون ویژگی‌های خودش به اصطلاح رونق گرفته بود، خواننده‌های بسیاری داشت، البته هنوز هم داره، و در اون دوران یک ژانر کلاسیک از این آثار به وجود آمد که از نظر ارزش‌های ادبی هم بسیار متعالی هستند. در واقع میتونیم بگیم دوران فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم بود اونجا. حالا اگر ما بخوایم به اصطلاح برخی مشخصات آثار این آگاتا کریستی رو بگیم، میتونیم بگیم که پیرنگ ها یعنی طرح و توطئه هایی که در کتاباش هست بسیار منسجم هست. به اصطلاح هیچ همه علت معلول ها به خوبی در با هم دیگه جفت میشن، هیچ جای به اصطلاح ناباوری نمیگذارن، خواننده داستان رو باور میکنه. طرح ها بسیار پیچیده هستند و این سادگی نمیشه با خوندن رمان در آغاز به او پی برد. بعد معماهای گوناگون روانی اجتماعی به دست داده میشه، بعد اون گره گشایی که در پایان داستان میشه و به اصطلاح گره داستان باز میشه، اغلب طوریست که هیچ خواننده‌ای نمیتونه اون رو پیش بینی بکنه و در واقع ما با یک پایان دور از انتظار مواجه میشیم. پیرنگ ها رازآلودن و گره افکنی های داستان خیلی همونطور گفتم چیره دستان هستن و در این حال همونطور که شما اشاره کردید آکادمیسی در استاد خلق شخصیت هایی هست که ما اونا رو باور میکنیم، به اونا زندگی میکنیم، از جمله همین هرکول پوارو و میس مارپل که هممون میشناسیمشون و احساس میکنیم آدم های واقعی هستن.
خب بریم سراغ رمان پرده. چه داستانی روایت میکنه و قهرمان قصه چه کسی هست؟
خب میدونیم این رمان در واقع نام دیگرش آخرین پرونده پوارو هست. پوارو در این داستان میمیره و خودش آگاتا کریستی مایل بود که این کتاب رو پس از مرگ خودش منتشر بکنه. حدود 30 سال هم داستان رو نگه داشت و منتشر نکرد، اما چند ماه مونده به مرگش این داستان رو منتشر کرد در سال 1975. رمان در واقع برخی از اون قواعد رمان کارآگاهی و حتی قواعد خود رمان های آگاتا کریستی رو میشکنه. مثلا ما در اینجا با 5 قتل روبرو هستیم، پوارو فلجه و فقط میتونه از مغزش استفاده بکنه. بعد در این حال ما با قاتلی در این کتاب با قاتلی روبرو هستیم که خودش قاتل نیست، او دیگران رو وادار به قتل میکنه و اینم خودش بسیار جذاب هست. که بعد در این حال که مهمترین قواعد رمان های کارآگاهی شکسته میشه، پوارو خودش دست قاتل رو میکشه، یعنی نقش قاضی و مجری هم بر عهده میگیره که این بعد طوری هم داستان نوشته شده که خواننده به پوارو حق میده و او هم دردی میکنه، در این حالی که خب میدونیم معمولا کاراگاه در رمان ها باید کشف بکنه وظیفه حکم صادر کردن و قتل کشتن قاتل بر عهده او نیست، اما در این رمان این قواعد شکسته میشه و اما با استادی شکسته میشه. قاتل نیست، یک آدمی است که کسی فکر نمیکنه میتونه قاتل باشه، یعنی اون کسی که دیگران رو وادار به قتل میکنه و در واقع قاتل اولیه است یا قاتل اصلی است، جوان دست و پا چلوفتی افسر و حال شیفته طبیعت و پرندگان هستش که کودکی سختی داشته، تحت فشار بوده و به خاطر قدرت نمایی چون خودش قادر به قتل نیست دیگران رو وادار به قتل میکنه. خود این داستان بسیار پیچیده و در بافتی بسیار ظریف و منسجم بیان میشه. ما پوارو در آخر عمرش میبینیم که در این رمان میمیره و در واقع برای همین هم اسمش از آخرین پرونده پوارو. و خود پوارو هم در اینجا مثلا وقتی که قتل انجام میده، ما میدونیم پوارو یک سیبیل نازکی داره، اما اینجا یک سیبیل مصنوعی میذاره، در واقع آگاتا ریسی داره میگه که این کسی که میکشه خود پوارو نیست، انگار اینجا هم با یک استعاره روبرو هستیم. به هر حال از این پیچیدگی‌ها در رمان بسیار هست و رمان بسیار جذابیه و میگویند یکی از بهترین آثار ادبی و در ژانر جنایی در ادبیات معاصر ماست.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
و این روزها 78مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره فیلم در جهان، در حال برگزاری است. شیرین نشاط، هنرمند شناخته شده ایرانی آمریکایی، از جمله فیلمسازانی است که در این جشنواره حاضر است. روایت محمد عبدی را رو ببینید از روزهای نخست ونیز 78.
جزیره لیدو ونیز بار دیگر میزبان شر و شور سینماست. این بار اما به دلیل شیوع کرونا مثل سال قبل از تجمع در کنار فرش‌های قرمز خبری نیست و تالارهای سینما هم فقط از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کنند تا صندلی کناری هر تماشاگر خالی بماند.
¿Estás casada?
No.
¿Y tú?
¿Yo? No.
جشنواره امسال با مادران مشابه فیلمی از پدرو آلمودوار، فیلمساز تحسین شده اسپانیایی، افتتاح شد. فیلمی با بازی پنلوپه کروز درباره دو مادر مجرد در حال بچه دار شدن که در اتاق یک بیمارستان با هم برخورد میکنن.
فکر میکنم مایه هایی که آلمودوار دربارش تو این فیلم حرف میزنه خیلی موارد سختیه، چون داره درباره یه جنگ داخلی حرف میزنه، همینطور درباره یه فمینیسم، خشونت و تجاوز تو اسپانیا.
جین کمپیون، فیلمساز شناخته شده نیوزلندی، هم پس از سالها با فیلم تازه‌ای بازگشته است. یک شبه وسترن با نام قدرت سگ که از فیلم‌های تحسین شده این فیلمساز فاصله زیادی دارد.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Who's there? شیرین نشاط که هم شیر طلای دو سالانه هنرهای تجسمی ونیز و هم شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز را در کارنامه دارد، با فیلم تازه‌ای به نام سرزمین رویاها که با همکاری شجاع آذری ساخته شده، درباره رویای آمریکایی و سرزمین آمریکا به عنوان یک ایرانی حرف می‌زند. محمد عبدی،
Yes, V-I-L-L-I-N.
Alan will accompany you from now on, just to be safe.
تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی بر سوریه برای انجام دومین مسابقه عازم قطر شد. عراق به دلیل محرومیت از میزبانی بازی‌های خانگی‌اش را در قطر برگزار می‌کند. در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، همراه ماست. مهدی، در ابتدا از واکنش‌ها به پیروزی ایران برامون بگو.
درود مهدی جان. خب گام اول ایران برداشت با 3 امتیاز بسیار مهم بود، خصوصا که تیم اول گروه از لحاظ رنکینگ در برابر تیم آخر گروه قرار می‌گرفت، یعنی رقیبی که شاید بقیه حریفان اصلی ایران همین تیم رو شکست بدن. و نکته مهم این بود که ایران بدون حضور سرمربی و کمک مربی تونست باز به پیروزی برسه، نشون میده پتانسیل فوتبال ایران. اما ایرادها بسیار بود از جانب خبرنگاران تا کارشناسان فوتبال در گفتگو با خبرگزاری ها که از لحاظ تاکتیکی تیم رو زیر سوال بردن و گفتن که تاکتیک مشخص ایران نداشت. در ترکیب تیم ملی هم ایراداتی بود که حتی خود سرمربی هم متوجه شد، بین دو نیمه تعویض ها صورت گرفت. ولی این که مثلا بازیکنی مثل سامان قدوس که الان در لیگ برتر انگلیس فیکس بازی میکنه اما در تیم ملی ایران 45 دقیقه مسئولیتش مشخص نیست و تعویض میشه بین دو نیمه، نشون میده که از لحاظ تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران به رغم ستاره‌هایی که در اختیار داره هنوز نتونسته اطمینان بخش ظاهر بشه. و این نگران کننده ترین نکته این بازی بود، خصوصا که خب دیدیم سوریه هم فرصت‌های گلی رو در اختیار داشت اما از دست داد و به هر حال به هر طریقی که بود ایران سه امتیاز رو تونست در ورزشگاه آزادی حفظ کنه.
مهدی، تو مرحله قبل دو تا بازی با عراق کردیم، یه بازی برد یه بازی باخت. تقابلی که سه شنبه دو تیم با هم دیگه دارن چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی داره نسبت به دو بازی قبلی؟
تیم عراق سرمربیشو تغییر داده، کاتانیچ کنار رفته و دیک ادوکات پرسابقه هلندی هدایت این تیم رو به عهده گرفته که موفق شد در گام اول هم در کره تیم کره جنوبی رو در استادیوم جام جهانی سئول با تساوی بدون گل متوقف کنه. آقای ادوکات گفته که مقابل ایران هجومی تر هم بازی میکنیم. به هر حال تیم عراق بسیار قوی تر از تیم سوریه است و با روحیه بسیار خوبی از سئول میان در قطر مقابل ایران قرار بگیرن. ما نسبت به مرحله قبل تفاوت چندانی نکردیم، همون تیمه، ولی در بازی برگشت ایران به پیروزی رسید کره با تیم عراق با یک تساوی هم صعود میکرد و این کمی نگران کننده است و انتظار هواداران فوتبال اینه که ایران به کلی متفاوت تر و با برنامه تر از دیدار با سوریه مقابل عراق قرار بگیریم. اگر این بازی رو ببریم شش امتیازی میشیم. با توجه به شکستی که ژاپن در برابر عمان متحمل شد ما میتونیم در رنکینگ فیفا هم رتبه شماره یک رو در آسیا پس بگیریم.
بله، خب مهدی، سری بزنیم به رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که به پایان رسید، ولی هواداران کشتی مهدی انتقادات داشتن از نحوه برگزاری مسابقات، چه بوده ماجرا؟
خب این انتقادات به نظر میرسه درست باشه، یعنی رقابت‌های انتخابی که دو وز برگزار بشه دو وز برگزار نشه، دو وز هفته پیش سه وز دیروز جمعه انجام شد و سه نفر دیگه ترکیب تیم ملی اضافه شدن، امیر محمد یزدانی، سرلک، حریفای خودشون شکست دادن و عرفان الهی که در سه کشتی دو به یک حریف خودش رو شکست داد. این روند نمیتونه مناسب رقابت‌های انتخابی باشه. مثلا اینکه قلی زادگان از رقابت‌های جوانان جهان بیاد بلافاصله انتخابی بگیره دوباره با سرلک، اینها میتونه حتی این کشتیگیر جوانی که شکست خورده رو سرخورده کنه. این روند روند مناسبی نیست. امیدواریم که همونطور که فدراسیون کشتی قول داده در آینده رقابت‌ها قانونمند و مشخص باشه و سلیقه‌ای به انجام نرسه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
ممنونم.
بسیار بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.